حالا میفته له بشه. طواف حج که نیستش که مردم زیر دست و پا بیفتن. چی داره میگه آقای ترامپ؟ نمیخوام یه وقت موقعی باشه که آقای ترامپ بیاد این همه قول و وعده بده و مردم برن در خیابان و بر اونها آتش گشوده بشه و بعد بگه بله اینا افتادن دست زیر دست و پا و با جمهوری اسلامی معامله هم بکنه و شاید حتی خامنه ای یا کسی هم از کار برکنار بشه یا نشه در اصل، ولی سیستم فقط پوست بندازه. این بدترین گزینه خواهد بود. از طرفی مردم کشته میشن، از طرفی اعتبار آمریکا خدشه دار پیدا میشه و از اون طرف حکومت جمهوری اسلامی میمونه فقط یه پوست میندازه، ولی همان آش و همان کاسه.
به هر حال تو این چند روزه واکنش‌های زیادی داشته تهدیدهای دونالد ترامپ در ایران. امروز علی خامنه‌ای صحبت کرده و مستقیما دونالد ترامپ مخاطب خودش قرار داده. فکر می‌کنید که چه انتظاری میشه داشت در این شرایط از جمهوری اسلامی؟
آنچه که ما می‌بینیم در جلوی پرده خب و همین هم میتونیم تحلیل کنیم. اگر اون چیزی که صحبت کردیم چند دقیقه پیش در مورد اینکه آیا واقعا یک توافق پشت پرده آیا هست با وساطت قطر و عمان که بیان جلوی سقوط رو بگیرن، خب مثلا کشوری مثل قطر یا حتی عمان نمیدونن بعد از سقوط جمهوری اسلامی چه اتفاقی میخواد بیفته. فعلا با جمهوری اسلامی ممکنه چند مشکلی داشته باشن، ولی میگن که حضورش بهتر است تا عدم حضورش. ولی مسئله اینجاست، آقای خامنه ای اون سابقه ای که دارد، سابقه آمریکا ستیزی، غرب ستیزی و به خصوص یک عدم اعتماد بسیار عمیقی که آمریکا دارد، من امیدوارم که حرفایی که میزنه واقعا ارزم بوجود شما بازی و نمایش نباشه. جلوی مذاکره نمایندهاشو با آمریکا بگیره، بیاد بیشتر به ترامپ توهین بکنه، بیاد به ترامپ او رو مسخره بکنه، بگه مملکت خودت رو بگردون، بیاد بگه اینا بازیچه ترامپن. این اتفاق هم ممکنه نتیجه مطلوبی داشته باشه، به خصوص مثل کسی که مثل ترامپ که خب خیلی موقع مسائل نه براش ایدئولوژیکه، بعضی موقع حتی مسائل براش گهگاهی فراتر از سیاست‌های کلی ایالات متحده است، میشه شخصی و موقعی میشه که همون حرفی که مادورو زد، هی تهدید و تهدید و تهدید، خیلی غیر قابل پیش بینی است. آقای ترامپ من بزرگترین بیم و ترسم از اینه یک سری قولای بده و هیچ کاری نکنه. از اون طرف بری الان تا حالا اون چیزی که برگمرنده خیلی ها هست یا اون کسایی که طرز تفکر منو دارن، حضور آقای مارکو روبیو در وزارت خارجه شورای امنیت ملی است و بزرگترین خطر برای ما امثال مثل جی دی ونس هستن، معاون رئیس جمهور. دیدم حتی دیروز به چهره خیلی نزدیک به پرزیدنت ترامپ مثل استیو بانن و اینها آوردن کسانی رو صحبت میکنن باشون که اینها طرفداران دعا آتشه جمهوری اسلامی هستند، کسانی که حتی متهم به لابی کردن برای جمهوری اسلامی هستند و تا همین پریروز فحش فحشکاری میکردن با آقای بانن و جمهوری خواها فلان ها اومده بودن. چرا؟ چون جفتشون عزتگران و جفتشون یکی نمیخواد آمریکا درگیر بشه و اینکه میخواد حکومت جمهوری اسلامی بمونه. آقای ترامپ دوست داره طرف ساید برنده باشه. تا حالا طرف برنده چه از لحاظ سیاست خارجی چه از لحاظ عملیاتی آقای روبیو بوده. اگر احیانا ونزوئلا به بنگ برود، اگر احیانا اتفاقی بیفتد که یکی از این پایه‌های قدرت آقای روبیو در چشم آقای ترامپ متزلزل بشه، به نظر من رو بسیار ایران هم خیلی تاثیر خواهد داشت. ولی امثال جی دی ونس و دوروریاش شدیداً دنبال این هستن که بخوان با این مسئله سریع مذاکره بکنن، کنار بیام جمهوری اسلامیشون اصلاً نمیخوان ایالات متحده جای دخالت بکنه. دخالت نیست به نظر من، دخالت ایالات متحده نه تنها وظیفه است بلکه هم برای مملکت خوبه و اکثر دخالت هم خوب بوده. کوسوو، کویت فقط در دهه 90 من اونقدر میبینم همش در میدیا میگن هر وقت ایالات متحده جای رفته و یک بیلیاقتی تاریخی و ساختاری بوده در کشورهایی که ایالات متحده رفته اونجا رزم کرده، خون ریخته و بعد اونا شروع کردن همدیگر رو کشتن.
آقای آرامش بذارید برگردیم به صحبت‌های شما. در صحبتتون اشاره کردید به کشورهای همسایه و گفتین که نامطمئن هستن اگر جمهوری اسلامی بره چه خواهد شد. آیا فکر می‌کنید اونها هم رأی یا گزینه‌ای هستن که بتونن فشار بیارن یا کمک کنند به دونالد ترامپ که تصمیمش رو بر این بگیره که این حکومت رو برای حفظ امنیت و ثبات در منطقه نگه داره؟
بدون شک قطر و امارات و سعودی و سه پوزیشن کاملا مختلف اینجا شما دارید. موضع سعودی نسبتاً سخت و سخت‌تر علیه جمهوری اسلامی، از اون طرف موضع قطر از همه دوستانه‌تره، اماراتی که این وسط. ولی در نظر داشته باشید بالاخره اینها در نهایت پادشاهی‌های محافظه‌کار منطقه‌اند. یعنی الان می‌دونن با چه شیطانی دارن دست و پنجه نرم می‌کنن.
در این میان چیست؟
اسرائیل نه تنها خواستار هدف قرار دادن پایگاه‌های نظامی و مسئله هسته‌ای و مسئله موشک جمهوری اسلامی است، بلکه خواستار تغییر رژیمه. به وضوح هم دارد از یک نامزد به قول معروف جانشینی برای حکومت آینده حمایت می‌کنه. هم بارها و بارها از پرزیدنت ترامپ درخواست چراغ سبز برای حمله کرده. اتفاقا اسرائیل می‌خواست خامنه‌ای رو بکشه و آقای ترامپ خودش هم گفته که جلوی کشتن خامنه‌ای رو گرفت، هرچند که او رو در تیر دست داشتن. آنچه که نشان داده میشه اینه اسرائیل خواستار عمل اکثری است علیه جمهوری اسلامی. قطر میفته این بره موازنه، خواستار عمل اقلی است علیه جمهوری اسلامی. ولی گسترده تر شدن تظاهرات در ادامه، این که مردم در خیابان ها باشن، به نشون داده بشه که برنده اینجا خیلی موقع آقای ترامپ میخواد سمت طرف برنده وایسته. به خاطر این چرا خوبه که این برگ برنده رو مردم بتونن داشته باشن و نشون بدن که اینها هم توانایی حضور در خیابان ها رو دارن. ولی ببینید خیلی ساده است که برای بنده که نشستم اینجا در واشنگتن در امنیت کامل دفترم دارم با شما صحبت میکنم بگم مردم بریزن تو خیابان، ولی دارم اون چیزی رو میگم که به نظرم تحلیل درستی است از برخورد و رفتار و منش آقای ترامپ.
آقای آرامش، آیا فکر میکنید عدم حمایت دونالد ترامپ از اپوزیسیون مشخص در ایران نشون از این داره که به دنبال یک راه حلی است مثل راه حلی که در ونزوئلا داشت؟
در ونزوئلا با جمهوری اسلامی هرچند که شباهاتی دارن ولی تفاوت‌های عمده هم دارن. ونزوئلا به خاک ایالات متحده خیلی نزدیک‌تره و برای ایالات متحده خیلی مهمتره. حیات خلوت اینجاست. مشکلاتش فرق میکنه با مسئله جمهوری اسلامی. شناخت خیلی بهتری ایالات متحده داره اینجا به وضع ونزوئلا. حالا اینکه چرا ایالات متحده از گزینه خاصی حمایت مستقیم نمیکنه، شاید هم این هستش که نمیخواد اون گزینه خاص رو به عنوان دستنشانده خودش نشان بده. ولی در هر صورت مسئله این نیست. مسئله ساقط کردن حکومت جمهوری اسلامی است. یکی از مشکلاتی که هست اینه که الان سر اینکه حالا فردا با غنایم سقوط جمهوری اسلامی کی میخواد چیکار بکنه، الان سرش دعوا نباشه. جمهوری اسلامی به این حکومت 47 سال بوده، مردم کلی هم کشته دادن ولی هنوز نتونستن حکومت رو سرنگون بکنن. هیچ قبحی نباید باشد در استفاده از سپورت و حمایت خارجی. همونطوری که اگر عراقی‌ها می‌خواستن کشور خودشون آزاد کنن، شاید 2 میلیون کشته می‌دادن، صدام میاد قلق قمشون می‌کرد. به هیچ وقت هم نمی‌تونستن مملکتشون رو آزاد بکنن. همونطوری که در کشورهای مختلف از کره جنوبی فیلیپین گرفته تا تایوان، تا آلمان، تا فرانسه، کشورهای مختلف در مقاطع مختلف، بوسنی و کوسوو، کویت، اگر می‌خواستن بدون حمایت خارجی جلوی نسل‌کشی رو بگیرن، جلوی کشتار رو بگیرن، کشور خودشون رو آزاد کنن، هیچ وقت اون نتیجه نمی رسیدن. و اتفاقا از لحاظ ساختاری ایران خیلی فرق میکنه با بسیاری از اون جایی که شاید دخالت موفقیت‌آمیز هم نبوده. حالا چرا دولت آمریکا نمیاد علنا از یک گروه خاص حمایت کنه؟ شاید هم کار مثبتی میکنه. چرا؟ چون اون موقع انگار میشه که میخواد بیاد دستشانده خودش اونجا بذاره سر کار. لااقل بذارید گزینه این رتوریک رو داشته باشه که بگه آینده ایران رو مردم خودشون بعد انتخاب بکنن.
آرش آرامش، کارشناس روابط بین الملل در آمریکا، از لحن تهدیدآمیز دونالد ترامپ گفت این دیپلماسی است یا زبان تهدید. اما اردشیر امیرارجمند، حقوقدان و فعال سیاسی ساکن فرانسه، در یک پست اینستاگرامی با انتقاد تند از سرکوب خشونت‌آمیز تظاهرات تاکید کرد که استقرار عملی وضعیت شبه حکومت نظامی نمی‌تواند اعتراضات بر حق مردم ایران را متوقف کند. او خواستار توقف فوری کشتار، تضمین آزادی تظاهرات و تشکل و آزادی همه زندانیان سیاسی شد. این موضع‌گیری در حالی منتشر میشه که روز جمعه علی خامنه‌ای معترضان را افراد مضر برای کشور خواند و گفت جمهوری اسلامی کوتاه نمی‌آید. رویا کریمی مجد در گفتگو با اردشیر امیر ارجمند درباره سخنان جمعه علی خامنه‌ای پرسیده.
برای پاسخ صحیح به سوال حضرت عالی باید به سخنان خود آقای خامنه‌ای توجه کرد. ایشون میگوید همه مستبدان و مستکبران عالم از فرعون تا رضا شاه و غیره در اوج قدرت سرنگون شدند. خب ایشون باید خودش درس بگیره، بدونی که مستثنا است. به عنوان یک مستبد ایشون هم میتونه که سرنگون بشه و اینو باید قبول کنه. دوم اینکه ایشون میگوید باید ایده هستن که مزدور خارجی ها هستن و اختشاشگر هستن و باید که از تظاهر کنندگان ها رو تفکیک کرد. بسیار خوب، اگر که شما میخواید چنین کاری انجام بدین، راه حلش این هستش که بر طبق قانون اساسی که خودتون تصویب کردید اجازه تظاهرات مسالمت آمیز رو به مردم بدین، مجوز قانونی صادر کنین، امنیتش حفظ بکنین. به این ترتیب صف تظاهر کنندگان از مزدوران جدا خواهد شد. و سوم این که شما نمیتوانید شلیک رو مردم ادامه بدید و خودتون رو قدرت اسلامی و مردمی و مطابق با موازین حقوق انسانی بدونید. اینها مخالف با اصول اولیه انسانیت هست و من فکر میکنم که هر این مطالبات به صورت گسترده و همگانی، چیزهایی که بسیار ابتدایی هست، توقف فوری کشتار مردم و جنایتی که داره اتفاق میفته، دوم این که بازداشت‌شدگانی که شب‌های گذشته همشون آزاد بشن و همچنین زندانیان سیاسی آزاد بشن، صدا و سیما به مردم برگردونده بشه، اینها قدم‌های اولی هستش که اجازه میده که همه مردم بتوانند به صورت صلح آمیز در سرنوشت خودشون مشارکت کنند. اگر ایشون واقعا مخالف حضور قدرت‌های خارجی هست، اگر واقعا به دنبال شنیدن صدای مردم هست، این راه هست. وگرنه خود ایشون هست که امکان مداخله قدرت‌های خارجی رو فراهم میکنه، خود ایشون هست که اونهایی که مزدور میدونه به سرنوشت مردم ایران حاکم میخواهد کرد.
ولی آقای امیر ارجمند، به نظر میرسه که با بررسی صحبتهای صبح روز جمعه آقای خامنه ای هیچ نشانه ای از درک مواردی که شما اشاره کردید در ایشون وجود نداره و همچنان بر حقانیت تصمیمات خودش پافشاری میکنه. فکر میکنید این دیدگاه آقای علی خامنه ای تا کی میتونه ادامه پیدا کنه؟
همین الان بخش مهمی از این نگاه فرو ریخته. آقای خامنه‌ای و نظام آقای خامنه‌ای قدرت روایت سازی خودش رو به طور کلی از دست داده. روایت‌هایی که می‌سازه روایت‌های قدیمی است و مورد قبول جامعه قرار نداره. الان بخش مهمی از افرادی که در خیابان هستن نشون میده که روایت ایشون رو قبول ندارن. به ذات ایشون بیشتر برای دلخوشی خودش داره این صحبت‌ها رو می‌کنه، برای انسجام نیروهای سرکوب داره این کار انجام میده. ما اون کاری که از دست ما برمی‌آده باید انجام بدیم این هستش که مردم رو حول ایده‌های مشخصی بتونیم منسجم کنیم. تظاهرات مردم، اعتراضات مردم رو حول ایده‌های مشخص و روشن و رهایی‌بخشی هماهنگ کنیم. ایده‌هایی که میتونه به انتقال دموکراتیک و پایدار ختم بشه، نه به راه‌حل‌های میانه و کوتاه مدت و ناپایدار و گاهی ممکنه که از چاله در آمدن به چاه افتادن باشه. کشور را از گزند مداخلات خارجی، از گزند با سولید چرخه خشونت دور بکنه و آینده روشنی رو برای نسل آینده ترسیم کنه. به نظر من مثل طرح مطالبات که بنده مطرح کردم به صورت گسترده و عمومی میتواند اولین قدم ها برای حرکت صلح‌آمیز به سوی یک گزار دموکراتیک.
و آقای امیر ارجمند، این پیشنهادها به نظر شما چگونه و در چه جایگاهی در ایران قابل طرح و پیگیری هست؟
به نظر من میرسه که شکلی و انسجام یک اپوزیسیون ملی در داخل ایران متشکل از چهره‌های معتبر و قابل اعتماد در داخل ایران میتونه که به هماهنگ کردن مردم برای رسیدن به یک گزار دموکراتیک کمک بکنه. و اون اپوزیسیون ملی باید حول سه ایده مشخص شکل بگیره، یعنی نفی هر گونه مداخله قدرت‌های خارجی، دوم نفی هر گونه استبداد داخلی و عبور از نظام موجود، و سوم یک گزار دموکراتیک و مسالمت‌آمیز و خشونت پرهیز. این سه اصلی هستش که میتونه راهنمای سیاسیش که باید اپوزیسیون ملی بر اساس اون انسجام پیدا بکنه. و البته باید حتما یه اصولی داشته باشه، این اصول راهنما باشه تا بتونه اپوزیسیون ملی بر اساس اون عمل بکنه. اصولی به مانند استقرار و تمامیت ارضی کشور، اعمال موازین جهانی حقوق بشر، تفکیک نادین از حکومت و همچنین بحث رعایت موازین عدالت انتقالی و البته خب بعضی از اصول دیگه. باید که یک اپوزیسیون ملی بر اساس این موازین انسجام پیدا بکنه تا بتونه که گزار دموکراتیک رو بهش کمک کنه.
به نظرتون آیا این بدنه اجتماعی سیاسی در داخل ایران برای این پیگیری وجود داره؟
قطعا وجود داره. آزادی زندانیان سیاسی، محصورین و آزادی صدا و سیما و آزادی به خصوص تشکلات و تظاهرات تضمین شده میتواند بسیار بسیار موثر باشه در شکل‌گیری چنین اپوزیسیونی.
اما آقای امیر ارجمند، به رغم اینکه رهبری و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی تهدید به برخورد شدید با معترضانی کردند که به خیابون‌ها بیان، اما تا به حال هیچ ابراز نظری از سمت دولت و بدنه حاکمیت شنیده نشده، نه از آقای لاریجانی، نه آقای پزشکیان، نه آقای قالیباف، نه وزیر کشور آقای مؤمنی و حتی سخنگوی دولت هم کاملا سکوت کردند. شما دلیل این سکوت رو چه میدونید؟
رئیس جمهور به وظایف قانونی خودش عمل بکنه. ایشون به قانون اساسی قسم خورده و حافظ قانون اساسی هست و حفظ جان مردم، آزادی اونها، آزادی تظاهراتشون از وظایف قانون اساسی آقای رئیس جمهور است. نه تنها آقای رئیس جمهور، بلکه همه اونهایی که از این دولت دفاع کردن و تنها ظاهرا مسئولیت خودشون در شفای انتخابات لازم میدونن که تحقق پیدا بکنن، یعنی شفای انتخابات مسئولیت پذیر میشن. واقعی سال با سرنوشت مردم کاری ندارن، همه این افراد مسئولیت دارن.
و این عدم حضور ایشون رو شما چطور ارزیابی میکنی؟
به جهت اینکه ایشون کاری نیست و توانایی قبول مسئولیت خودش نداره. ایشون به عنوان رئیس جمهور، رئیس شورای امنیت ملی و به هر حال حافظ قانون اساسی مسئولیت‌هایی داره. ایشون اون مسئولیت‌ها عمل حل نمیکنه. هر چقدر هم که صحنه سیاسی کشور خشن‌تر بشه، ایشون از صحنه بیشتر دور خواهد شد، چون به کسای دیگه این قدرت واگذار شده. یعنی در واقع آقای خامنه‌ای قدرت به دیگران واگذار کرده، ایشون در اون حلقه نیست.
و آقای امیر ارجمند، به نظر شما رهبر جمهوری اسلامی تا کجا اجازه اعمال خشونت رو خواهد داد؟
الان به نظر من میرسه که اون چیزی که ظاهرا وجود داره حکومت نظامی عملی هست. اونها باز طبق معمول از نیروهای لباس شخصی و هیئت‌ها درخواست کردن که وارد عمل بشن و در سرکوب مشارکت کنن. امیدوارم که هیئت‌های مذهبی کار خودشون رو پردازن و وارد این جریان سرکوب بار دیگر به مانند سال 88 نشن. یک ننگ بزرگی هست برای کسایی که ادعای دینداری میکنن این کار. و خب اینها فکر میکنم که از همون حربه‌هایی که قبلا داشتن، آموزش‌هایی که دادن، گروه زیادی رو تجهیز کردن استفاده خواهند کرد. فعلا حداقل در ادعا قدرتی برای خودشون قائل نیستن، ولی من فکر میکنم که بدنه کلی حتی نیروهای نظامی انتظامی و دست پاسداران آمادگی شرکت در یک سرکوب فراگیر دوباره رو نخواهد داشت. و این کاری که اینا مرتکب بشن یک ننگ بزرگی برای بعد از خودشون هست، چون به هر حال آنچه را که مشخص هست، هر نظام اینچنینی روزی به پایان خواهد رسید و نظام اینها هم روزی به پایان خواهد رسید و اون وقت هستش که در مقابل یک پرونده جنایی بسیار قطوری قرار خواهند گرفت.
صحبت های اردشیر امیر ارجمند رو شنیدید، حقوقدان و فعال سیاسی ساکن فرانسه. اما در حالی که اعتراضات اخیر در شهرهای مختلف ایران ادامه داره و اینترنت از دسترس خارجی، روایت های رسمی حکومتی تنها بخشی از اعتراضات رو بازتاب میدن. برای نزدیکتر شدن به آنچه در خیابان ها گذشت و میگذرد و فهم حال و هوای معترضان، گفتگویی داشتم با یک شاهد عینی در ایران و روایتی از فضای خیابان، مطالبات مردم و احساسی که بر تجمع ما حاکمه رو پرسیدم.
اتفاقی در دیشب 18 دیماه رخ داد، یه اتفاق تاریخی بود برای مردم ایران. اونم حضور حد اکثری بود. نیروهای سرکوب از ساعت 6 خیلی جمع عمدهی داشتن. اولین بار در شهرهای جهدی مثل زرم، کهنو، جیروخت، منوجان، رفسنجان، هم رفسنجان از قبل بود، همه یه صدای تیر بود، خدا مریم بده. بعد ما یه محله مرکزی هم نیستیم، هر ده دقیقه یه صدا تیر میاد. نگاه کنیم مثلا یه شهر کرمان که یه نقطه تجمع داشت، این یک نقطه به صد نقطه تبدیل شد و سرکوب کردن، نتونستن توی صد نقطه باشن. باقی که افتاد در دیشب که خیلی متفاوت بود از تمام شبهای گذشته، این بود که در حقیقت مردم توی مقیاس و ابعاد اندازه دیگه اومدن. خیلی هایی که خانواده داشتن، بچه داشتن، پدر مادری داشتن، مواظبشون بودن، اومدن پاسخ دادن، اومدن حضور پیدا کردن. تو ساعت اولی کشتگوشتار از این را افتاد که ابعادش در چند روز آینده مشخص خواهد شد و من نمیکنم عدد را هم بگم، ولی میگم توی بعضی شهرهای معمولی این که من میخوام بگم مستنده. توی شهر خود ما که شهر جنوبیه قطعاً 8 نفر با اسم من دارم، ولی قطعاً بیشتر از 8 نفر کشته شدن. اینو به مقیاس ایران ما دیشب حداقل 1000 کشته داشتیم، ولی مهم نیست. مسئله این که مردم اومدن و از ساعت 10 شب به بعد، دیشب شما اگه تو ایران بودید که تجربه جدیدی رو میتونستیم درک کنیم. تجربه چی بود؟ تجربه که پلیسی تو خیابان نبود. ما دیشب خیابان ها رو تسخیر کردیم، ما دیشب حاکم و صاحب شهرها بودیم. برای پرسش بنیادین و مهمی که وجود داره، امشب من دیشب صدا شلیکی نشد. امشب تا الان صدها صدا شلیک شده. من نگرانم، هنوزم بیرون نرفتم. دوست دخترم قرار بود دهره پیش پید اینجا نیومده، نگرانم. من نمیدونم که این صدای شلیک ما دیشب نشیدیم و ما 14 تا جان باخته روح آزادی داشتیم، امشب خیلی شرایط وخیم تر خواهد بود. یوسف دیشب یکی از نزدیکترین دوستاش کشته شد برای مردم ایران. من صد تا شلیک امشب هر کدومش رعشه به تن ما انداخت، ولی واقعیت اینه که مردم اومدن. شما دیشب رو با هیچ شبی در 47 سال گذشته نمیتونید مقایسه کنید. اینو جرات میگم، من توی نیم ساعتش بودم، هیچ پلیس نبود و مردم کل خیابون رو گرفته بودن و داشتن میرفتن. این قطعا اگه توی شهر من اتفاق افتاده، توی شهرهای بسیاری اتفاق افتاده، چون این پلیس نمیتونه توی شهر کوچیک 100 نقطه 200 نقطه درگیری رو بتونه مدیریت کنه. اصلا کسی نبود و شهر در دست مردم بود. ولی پرسش بزرگ ما این است که آینده چه خواهد شد؟ مردم ما هر شب شهر رو در دست میگیریم، ولی در نهایت چه کار باید بکنه؟ چه کار باید بکنن این مردم؟
صدای یک شاهد عینی رو شنیدید که از وضعیت ایران میگفت، از وضعیت خیابان‌های ایران، از مطالبات مردم و احساسی که در این روزها داشتن تجربه می‌کردند. ولی این تنها صدا نبود، در آن سوی ایران هم در مشهد شاهد عینی دیگری از تجمعات و اعتراضات اخیر گفته.
هشت شهر راسته وکیل‌آباد. من از فارغ التحصیلان شروع کردیم پیاده روی رو تا دندانپزشکان. از دندانپزشکان رفتیم اون طرف وکیل‌آباد تا بعد از هفته تیر ما ادامه دادیم پیاده روی و انقدر جمعیت مردم زیاد، پیر جوون با بچه چیک، یعنی همه جور مردم اومده بودن شعار میدادن، همه با لباس مشکی، ماسک مشکی. من میخوام بگم که اینقدر جمعیت زیاد بود یک دونه مامور هم راسته وکیل‌آباد جرأت نمی‌کرد بیاد، چون سیل جمعیت مردم خیلی زیاد.
امروز چندم هست؟ شما الان دارید با ما صحبت میکنید.
19 دی هست، ساعت 3 بعد از ظهر.
امروز 19 دی ماه هست، ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. بله
بله درسته.
و به ما میگید که از چه طریقی شما به اینترنت وصل شدید دقیقاً؟
من یکی از آشناهام برام یه لینک از استارلینک فرستادن، من نرم‌افزار اوپن وی پی داشتم، اون لینک رو گفتم اینجا ادغام کنم و وصل بشم.
و شما گفتید که دیروز در اعتراضات خیابانی حضور داشتید. خانم مریم، گفتید که مردم سیاه پوشیده بودن؟
بله، مردم طبق پروتکلی که از قبل تعیین شده بود که همه لباس تیره بپوشین، چند لایه بپوشین، ماسک مشکی بزنید، همه یک دست این شکلی بودن.
گفتید منتشر شده بود، دستورالعملی منتشر شده بود. کی منتشر کرده بود؟ از کجا منتشر شده بود؟
توی خود اینستاگرام تا قبل از اینکه اینترنت قطع بشه همه راجع به این قضیه صحبت می‌کردن.
شعارها چه بود خانم مریم؟
تا آخون که شود این وطن تنده شود، جاویشا جاویشا. مردم همه با پشت اومده بودن. ببینید سر هفته تیر اینقدر جمعیت زیاد بود، مأمور بالای پشت بوم گاز اشک‌آلودی مینداخت وسط مردم. بعد ما از بچه هایی که از داخل هفته تیر میومدن بیرون میشیدیم که موفق شدن کلانتری هفته تیر رو بگیرن، تیر اندازی شد، چند تو کشته داشت. ما خل پیاده رو و رد خون و اینا میدیدیم، رد خون بچه ها رو، ولی کسی خونی بود سر ما ببینیم یا مثلا نجات بدیم کسی. از هفته تیر ما میگفتن که کلانتری
کدوم نیروها بودن؟ لباس شخصی بودن؟ نیروهای پرسنل کادری بودن؟
من هیچ رو ندیدم، هیچ نیروی امنی، یعنی چی ندیدم. من 12 کیلومتر توی وکیل‌آباد پیاده روی کردم و میگم انقدر جمعیت مردم زیاد بود که هیچ نیروی امنیتی توی وکیل‌آباد نبود. اما توی خود هفته تیر که کلانتری و بچه ها گرفته بودن تیراندازی کرده بودن، تیر جنگی زده بودن به مردم، یعنی حتی تیر علکی و اینا هم نبود، کشته شده بودن مردم.
خب اونایی که تیراندازی کردن رو شما دیدین؟
نه من ندیدم، ولی همه اصلا نمیشد که بریم داخل هفته تیر چون جمعیت مردم خیلی زیاد بود، قفل بود جمعیت، ترافیک شدیدی بود. ولی بچه‌هایی که از داخل هفته تیر میومدن ازشون میپرسیدیم، همشون همینو میگفتن که کلانتری رو گرفتن و خب برای اینکه کلانتری بگیرن مسلما چون اونا مسلح هستن چند نفر کشته داده بودیم. من یکی از دیگر دوستام اونجا بود، دقیقاً اونم همینو به من گفت که مردم کلانتری الهیه رو گرفتن و چند نفر کشته شدن.
روحیه مردم چطور بود؟ برخوردها چطور بود؟ آیا شما فرصتی داشتید که با هم صحبت بکنید ببینید بقیه چی میگن؟
عالی. ببین تا بازش با من میزن و ما دویدیم جمعیت میخواست از باز بشه، داد میزنن بیشرف بیشرف، میگفتن نترسید، یعنی اینو میگفتن آدم یه جوری میگرفته واقعا داره از چی میترسه، میگفتن جمعیت رو باز نکنید، همینجوری کنار هم باشید، نترسید، بریم سمتشون. واقعا ترس من ریخته بود و هرکیم ترس داشت سعی میکردن که این ترس رو بیره اوکیش کنم و واقعا هم اوکی میشد.
میدونید که میشه گفت شاید یکی از بزرگترین اعتراض های خیابانی همون جایی که شما الان حضور دارید، یعنی در واقع در مشهد انجام شده. آیا برنامه ای دارید که این اعتراض ها رو ادامه بدید با توجه به اینکه اینترنت هم قطع شده و شما میگید که الان از طریق استارلینک دارید تماس برقرار میکنید؟
بله. ببینید ما دیشب گوشی ها خودمون نبوده بودیم، بعد از اینکه از اینجا برگردیم متوجه شدیم که کلن اینترنت که کلن قطع شده و حتی ما تلفن به هم دیگه نمیتونستیم بزنیم، یعنی به جز اینکه اینترنت قطع بود موبایل هم قطع بود، آنتن پیام نمیرفت نمیومد. اما با این حال بازم از هر 100 تا تماسی که میگرفتی شاید یه دونش کانکت میشد. ما از همون تاریخ برنامه مثلا امروز رو با اطرافیان خودمون ریختیم که امروز بریم دوباره ساعت 8. همچنان این قضیه برقراره. اگر دیروز اونجا بود بیخیال نمیشن. یعنی خب. ما نمیشیم.
من میتونم بپرسم خانم مریم شما چند سال دارید؟
من 25 سالم هست.
جوان 25 ساله ای هستید. انتظار شما چی هست؟ دنبال چی هستید از این اعتراض ها؟ در حالی که شما میگید که چند نفر هم شما دیدید که کشته شدن، تیراندازی شده، یعنی در واقع این خطر رو دارید به جون میخرید، برای چی؟ هدف شما چه هست؟
عوض شدن حکومت، برگشتن شاه. اینقدر قشر مختلفی توی مشهد اومده بودن بیرون، یعنی از بچه کوچیک تا پیرزن و پیرمرد، پیرزن و پیرمردی که درست نمیتونستن راه برن اما شعار میدادن. یعنی دیگه مردم واقعا از گرونی و حجاب و یعنی یه دونه دو تا مسئله نیست، از همه اینا خسته شدیم و مسلمه که میخوایم نظام عوض شه. یه پیرمرد فقط راه میرفت خامنه‌ای رو فحش میداد، تموم فحشای کشتار رو همه چی رو خامنه‌ای رو داد و همم در هر شکل شاید میشون گفت دمت گرم. اصلا خیلی جو عجیبی بود، یعنی من اگه خودم تو این جو نبودم باورم نمیشد این عکس رو فیلم ها میدیدم.
صدای یک شاهد عینی رو شنیدید که در تظاهرات و اعتراضات اخیر در شهر مشهد حضوری فعال داشت و از آنچه که دیده بود با شما گفت و اون رو با شما در میان گذاشت.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست. 20420-72-59-70000.
اعتراضات مردمی کنونی در ایران چه تفاوتهایی با اعتراضات گسترده گذشته مثل جنبش مهسا یا اعتراضات به گرانی بنزین در سال 1398 داره؟ این سوالی است که در آغاز سخن همکارم حمید فاطمی با عباس میلانی، مورخ و پژوهشگر ایرانی و مدیر برنامه مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد آمریکا در میان گذاشته.
به نظر من دو تفاوت هست. یک تفاوت در جنس تظاهرات هست و یک تفاوت در موقعیت رژیم هست. تظاهرات به گمان من از لحاظ گستردگی، چه از لحاظ گستردگی جغرافیایی، چه از لحاظ گستردگی اجتماعی، طبقات اجتماعی، چه از لحاظ شعارها با گذشته فرق میکنه. هم گسترده تره، هم مردم عصبانی تر هستن و هم آشکارا خواستار تغییر رژیم هستن. وضع رژیم هم متفاوته به این لحاظ که در رغم هارت و هورتای اخیر آقای خامنه‌ای، رژیم در ضعیف‌ترین وضع خودش در 44 سال اخیر قرار داره و مردم هم اینو میدونن، جهان هم اینو میدونه. همین خاطر یک مردم بدپا خواسته با شعارهای رادیکال در مقابل یک رژیم متزلزل، یک رهبر مزبزب مغرور و حاضر نیست بپذیره که اشتباه میکنه، حاضر نیست که بپذیره مثل دونکیشوت هست و رژیمی که در درون خودش هم شکاف هست. این دو تغییر به گمان من بسیار بسیار مهمه برای پیشبینی اون چیزی که در آینده خواهد شد.
آقای میلانی، با وجود این موضوعاتی که اشاره کردید، با وجود اعتراضات گسترده مردم، خامنه‌ای روز جمعه در سخنرانیش معترضین رو دوباره مزدور بیگانه خواند، گفت اینها رو تحمل نمی‌کنیم و همون رویه گذشته رو در پیش گرفت بدون توجه به زمینه اعتراضات. چگونه می‌شود این مقدار لجاجت رو توجیه کرد؟
اصلا برای من تعجب آور نیست و دلیلی هم که میگم نه به خاطر اینه که الان دارم با شما صحبت میکنم. من در ظرف همین دو ماه اخیر دو تا مقاله در مورد خامنه‌ای نوشتم، یکی در یه جایی به اسم کنوس، یکی در یه جایی به اسم لیبرتیز، متاسفانه هر دو به انگلیسی است و اونجا با استناد به حرفای خودش نشون دادم و تجربه 35 سال اخیر نشون دادم که یک آدم جزم زده مغرور متزلزلی است. یعنی فکر میکنه که واقعا صدای خدا بر زمینه، فکر میکنه عقل کله و فکر میکنه هرگز اشتباه نمیکنه. عقل جز هم نیست، به لحاظ اینکه در درون خود این رژیم میبینید که کسانی از 20 سال پیش بهش گفتن با این فرمونی که تو داری میری به گل خواهد نشست این کشتی، ولی نپذیرفته. در گذشته شما خامنه‌ای رو نگاه بکنید، در 35 سالی که سلطه داشته هر تصمیم استراتژیکی که برای ایران گرفته، و این رو من بارها قبلا هم نوشتم، الان نمیگم که اومده این هارت و هورتا رو میکنه در شرایطی که واقعا قدرتش ضعیف شده، قدرت رژیمش ضعیف شده، در گذشته هم بوده، در مسئله اتمی بزرگترین اشتباهاتو کرده، در مسئله منطقه بزرگترین اشتباهاتو کرده، چندین ده میلیارد پول ملت ایران رو پای یک جانی بلفطری مثل اسد گذاشته، چندین ده میلیارد دلار پول ملت ایران رو به جیب حزب الله ریخته، به جیب حماس ریخته، حشدالشعبی ریخته، مادورا ریخته، شاوز ریخته، همش غلط بوده، همش به ضرر نه تنها ایران که برای من اون مهمه، بلکه به ضرر خود رژیمش بوده، بلکه به ضرر اون اسلامی بوده که خامنه‌ای معتقد بهش ایمان داره. ویراب تشیع رو در ایران نه رضا شاه تونست بزنه، نه کسروی تونست بزنه، خامنه‌ای بهتر از هر دوی اونها ویراب اسلام رو در ایران زدن. به همین خاطر اصلا تعجب نداره اگر میومد میگفت من کشتیم به گل نشسته، تفکیرم به ته دیگ خوردم، ملت منو ببخشید، من برمیگردم همون جایی که باید میرفتم تو قم. الان اونجا هم دیگه نمیتونه بره، هیچ جا نمیتونه بره، نه در ایران جا داره نه در خارج جا داره. ببینید یکی از پویاترین اقتصادهای جهان رو در 1977 ایران رشدشون در اون زمان ببینید تحویل اینا دادن، چندین ده میلیارد دلار پول حسابای ایران در آمریکا و انگلستان بود، مردم اکثریت با تغییر موافق بودن در اون زمان. الان ببینید 10% هم با اینا نیستن، اون 10% هم از اون 10% فکر کنم 70%شون راندخارن. خب نتیجه بیکفایتی و بیدرایتی این مرده، ولی نمیپذیره، کسی هم جرأت نداره فعلا هنوز به صراحت بهش بگه، مگر کسانی که در زندان هستن جرأت دارن. تاجزاده میگه آقای، کسانی که از داخل زندان واقعا به این میگن که تو منبع بدبختی این مملکت هست، بقیه جرأت میکنن، میگه آقای قدریانی الان 2 ساله میگه که تو مسئولی، از تو زندان گفته.
آقای میلانی، در همین سخنرانی روز جمعهش آقای خامنه‌ای در مورد پرزیدنت ترامپ گفت که مستبدان و مستکبران عالم مثل فرعون و نمرود و رضا شاه و محمد رضا شاه و امثال اینها وقتی در اوج غرور بودند سرنگون شدند، ولی حاضر نیست بپذیره که خیلی ها او رو در همین زمره افراد میدونن.
اون عجیب نیست اگر به زندگی خامنه‌ای نگاه کنید، به نوشته‌هاش نگاه بکنید، به کسانی که ازش الهام گرفته. یادتون نره خاطرات خامنه‌ای رو، قسمت‌هایی که در مورد زندگیش خونده بخونید. میگه منو کسی وارد سیاست کرد به نام نواب صفوی، یک تروریست جاهل آدمکش، باعث مرگ رزمارا شد، سعی کرد علا رو بکشه، این تحجر بود، این قلدری بود. خامنه از اون از یک سو نسب میگیره، از یک سوی دیگه از رهبر تروریسم جهان تصنع، از سید قطب، چه تا کتاب سید قطب رو ترجمه کرده، الان قائمش میکنه برای اینکه نمیخواد کسی بدونه که این ترجمه کرده. ولی اونجا نگاه بکنید ببینید چقدر جهد داره، چقدر خرد ستیزه، چقدر ایران ستیزه. واکنشی غیر از اون چه که خامنه‌ای روز کرد برای من بسیار بسیار تعجب آور می بود.
آقای میلانی، بپردازیم به یک جنبه دیگر. علی خامنه‌ای روز جمعه با اشاره به سخنان اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت افراد مضر برای کشور دلشون به اون خوشه و یک مش تخریبگر ساختمان کشور خودشون رو خراب کردن چون پشتشون به اون گرمه. فکر میکنید موضع‌گیری دونالد ترامپ راجع به ایران تا کجا پیش بره و تا چه حد ادامه داشته باشه؟
اون رو من نمیدونم، برای اینکه فکر میکنم پیشبینی سیاست های آقای ترامپ در هر زمینه نه فقط در مورد ایران بسیار دشوار. آقای ایشون بر اساس واکنش های واقعا غریزی خودش اغلب تصمیمات رو میگیره، ولی تا به حال موضعش رو روشن کرده و همون که موضع رو روشن کرده باعث تزلزل این رژیم شد. گفته اگه شما مردم بیگناه بکشید من حسابتون رو میرسم. معلوم نیست منظورش چیه، ولی همون این رژیم رو فعلا ترسونده و مردم ایران نیست که با پشتوانه خارجی دارن ایران رو طاغوت میکنن. آقای خامنه‌ای و ولایت فقیه که در 44 سال اخیر ایران رو طاغوت کردن، کشوری که باید الان از کره جلوتر می بود، از تایوان جلوتر می بود، حالا وقت وضعش رو ببینید، وضع اقتصاد ایران رو ببینید، اینا نتیجه مستقیم خامنه ایست و تکیه بر سیاست شرقی که تکیه بر روسیه است، تکیه بر چین، مخالفت ابلهانش با غرب، مخالفت ابلهانش با اسرائیل. نه اینکه نباید با اسرائیل مخالفت کرد، حتما اگر اسرائیل اشتباه میکنه باید مخالفت کرد. شاه بهترین رابطه رو با اسرائیل داشت، از جدیترین مدافعین ایجاد یک کشور برای فلسطینیا بود. دائم هر وقت صحبت میکرد میگفت فلسطینیا باید حق داشته باشن، ولی ما با اسرائیل هم انادی نداریم. این اومده تمام برنامه ایران رو، سیاست خارجی ایران رو منوط بر این کرده که ما باید اسرائیل رو داغون کنیم. هر دفعه هم به سراغش رفتید داغونتون کردن. این که حالا شما یه جنگی رو که استضاح باختید کتاب در موردش میسید، میگن هزار تا کتاب تا فاصله چاپ کردم که ما بردیم. خب مردم ایران که فقیر نیستن اونجوری که شما فکر میکنید. من مردم ایران از شما و همه آخوندهایتون باهوشتر هستن، زنان ایران از همه آخوندهای شما باهوشتر هستن، شما هم فقیرشون میدونید، اونم میفهمن که شما هیچی ندارید در چنته.
آقای میلانی چقدر امکان ادامه این راه هست؟ بن‌بستی که برای جمهوری اسلامی به وجود اومده تا چه حد قابل رفع و رجوعه؟
من فکر میکنم بن‌بستی که آقای خامنه‌ای ایجاد کرده برای رژیم قابل رفع و رجوع نیست. و یکی برای گفتم راه رو برای اسلام هم بسته، راه رو برای تشیعشون هم بسته، به خاطر اینکه زمانی که میتونست با اصلاحات اندک وضع ایران و وضع خود این رژیم رو، وضع این نکبت ولایی رو بهتر بکنه نکرد، الان همه راه ها بسته است.
صحبت های عباس میلانی رو شنیدید، مورخ و پژوهشگر ایرانی و مدیر برنامه مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد آمریکا. اما تداوم بحران های اقتصادی و معیشتی در ایران و گسترش اعتراضات اخیر بار دیگر توجه ها رو به نقش و جایگاه طبقه متوسط جلب کرده، طبقه که زمانی موتور مطالبات مدنی و سیاسی تلقی می شد، اما امروز بسیاری از پژوهشگران از فرسایش اقتصادی، بحران هویتی و حتی سقوط بخشی از اونها به فرودستی سخن می گن. طبقه متوسط ایران امروز چه جایگاهی در ساختار اجتماعی داره و در اعتراضات اخیر چه نقشی ایفا می کنه؟ گفتگوی داشتم با حسین قاضیان جامعه شناس و به این سوال پرداختیم.
اون چیزایی که در مورد طبقه متوسط و نقشش میگن جنبه کاملا کلیشه‌ای پیدا کرده. حالا همون کلیشه که خودش در بحث و گفتگو داره در مورد ایران به مراتب صادق نیست و الان دارن از اون استفاده میکنن. چرا صادق نیست؟ برای اینکه طبقه متوسطی دیگه به اون معنی در جامعه ما وجود نداره. وقتی 7 دهک درآمدی جامعه حتی بنابر آمارهای دولتی نیازمند کمک هستن و زیر خط فقر قرار دارن، معنیش اینه که طبقه متوسطی وجود نداره. چون طبقه متوسط فقط اون عده‌ای نیستن که یه رقم درآمدی خاصی دارن که بیشتر از طبقه پایینه و کمتر از طبقه بالا. اونا یه طرز زندگی دارن که اهمیت سیاسی اجتماعی بهشون میده. این طرز زندگی نابود شده. چرا نابود شده؟ برای اینکه فقر گسترش پیدا کرده، برای اینکه درآمد ملی کاهش پیدا کرده و فقر مردم هم افزایش پیدا کرده بنابر آمارهای دولتی. بنابراین اون طبقه متوسطه دیگه خدافزی کرده با حضور اجتماعی و سیاسیش. اینایی که توی میدونن علاوه درآمدی ممکن طبقه متوسط باشن، ولی اون تجربه میگیره ندارن. این شکل حضورشون در سیاست امروزه به شکل اعتراضی هم ناشی از استیصاله، ناشی از اینه که راه دیگری ندارن برای تداوم زندگی مگر اینکه بخوام تلاشی بکنن برای اینکه این زندگی رو عوض کنن. وقتی شهرهای بزرگ و مراکز شهرهای بزرگ به اعتراضات میپیوندن، به این معنی اعضای اون طبقه متوسط مفروض انگار که توی خیابون هستن و توی اعتراضات هستن. وقتی ما این رو با برخی از اعتراضات دیگه مثلا در سال 96 و حتی 98 مقایسه میکنیم، این تفاوت آشکار. ما در 1401 و در امسال در 1404 حضور اعضای طبقه متوسط رو توی اعتراضات شاهد هستیم، در حالی که در 96 و 98 چنین وضعیتی صادق نبود.
به هر حال آن چیزی که مشخصه اینه که گروهی همچنان به گفته شما در خیابان هستن که همون طبقه متوسط مقروض هستن و گروهی هم نیستن. چه عواملی باعث میشه که بخشی از این طبقه که حالا شما تعریف دیگه ای ازش دادی، طبقه متوسط، ولی گفتین خب با معنایش تغییر کرده در ایران، چه عواملی باعث میشه که این طبقه به اعتراضهای خیابانی بپیوندن یا منفعل باشن یا شرکت نکنن؟
معمولا اینجا بر دو تا معنا صورت میگیره. وقتی معمولا در آغاز هست یک نوع ارزیابی و چرتکه انداختن عقلانی در کار هست. یعنی این که من چه چیزهایی رو ممکنه از دست بدم و چه چیزهایی رو ممکنه به دست بیارم. طبیعی است اونایی که چیزهای کمتری دارن برای از دست دادن بیشتر آماده هستن بیان توی خیابون. بنابراین طبقه متوسط پایین، یعنی اون رده های پایین تر طبقه متوسط، بیشتر مستعد هستن که به اعتراضات بپیوندن. برای همینی که شما میبینید معمولا این اتفاقات در شهرهای کوچکتر شروع میشه، در حاشیه شهرهای بزرگ شروع میشه. اما وقتی اوضاع تغییر میکنه، موازنه قوا ممکنه به سمت تغییرات بره، برخی دیگر از اعضای طبقه متوسط هم میپیوندن به اونا، برای اینکه اونا هم احساس میکنن که ممکنه بتونن این وضعیت رو تغییر بدن با وجود اینکه چیزهای از دست میدن. چیزی که ممکنه مانع بشه که طبقه متوسط یا هر شخصی یا هر عضوی از هر طبقه به این نوع از اعتراضات نپیونده، یعنی نگران باشه از تغییر، اینه که فکر کنه چیزایی که داره از دست میده احتمالا شاید بیشتر از چیزایی باشه که ممکنه به دست بیاره. و این برای طبقه برخوردار بیشتر صادقه، چون طبقه برخوردار توی همین اوضاع احوال تونسته برخوردار بشه. پس اگر این اوضاع احوال تغییر کنه، معلوم نیست اون برخورداریش محفوظ بمونه. ضمن اینکه خب ما میدونیم با یک نوع تخاصم طبقاتی هم در جامعه روبرو هستیم. اینو مثلا در نمونه‌های بندرگیست میتونید ببینید که ممکنه طبقات پایین‌تر علیه طبقات بالاتر هم بشورن و اونا از این بابت هم باید نگران باشن، نگران امنیتشون، نگران داراییشون. بنابراین اونا کمتر مستعد هستن که به این اعتراضات بپیوندن. اما اینا همه در وضعیتی است که افراد دارن چرتکه میندازن و محاسبه میکنن و خصوص زمین عقلانی و خردمندانه میکنن. ولی وقتی اتفاقات اجتماعی جلو میگه، مثل هر حرکت جمعی دیگری، شور و عواطف و احساسات آدم ها رو ممکنه به کارهایی وادار کنه که در حالت خردمندانه و عقلانی ممکنه نکنند. به همین دلیل بود که وقتی اعتراضات اوج میگیره، مستعد اوج گرفتن بیشتر هم هست. یعنی اون شور عاطفی و احساسی دیگران با حتی علارغم منافعی که ممکنه داشته باشن ممکن به میدون بیاره. این بود در پویایی رشد اعتراضات در اغلب جاها میتونیم ببینیم و این مربوط است به حرکات جمعی اصطلاحا، یعنی کالکتیو بیهیویر. و این بود من وقتی به سیاست هم نداره، در یه استادیوم فوتبال، در یه حادثه رانندگی، در یه جایی که مردم جمع شدن هم ممکنه اتفاقات بیفته.
آقای قاضیان، در بخش از صحبتاتون اشاره کردین که بخشی از طبقه متوسط که احساس میکنه به طبقه پایین تر داره حرکت میکنه، او هم به این اعتراضات میپیونده. اگر طبقه متوسط بیش از این تضعیف بشه، فکر میکنین چه پیامدهایی برای ثبات اجتماعی و سیاسی ایران میتونه داشته باشه؟
تعدیدی نیست. وقتی چنین حالتی در جامعه پیش میاد، دیگه حرکت مردم از درون نهادها و رویه‌های مستقر میاد بیرون، یعنی خصلت جنبشی و شورشی پیدا میکنه. چون این نهادهای مستقر در جامعه، جمله نهادهای سیاسی، برای چی درست شدن؟ برای اینکه بتونه خواسته ها و مطالبات من رو مطابق رویه های جلو ببرم و تبدیلش کنم به دستور کار اجتماعی سیاسی، به اونا پاسخ بدم و مشکل محل بشه. این فرآیندها چیه؟ مثل انتخابات، رای گیری، پارلمان، دولت، حکومت، اینا درست میشن که این مطالبات من رو پاسخ بدن. اگر اینا خوب کار نکنن، من میبینم بیرون از این رویه ها و نهادها این کارا رو انجام میدم. اسم عمومی این کاری که من میکنم بیرون از اون نهادها و رویه ها اسمش جنبش اجتماعی. گاهی اوقات بهش میگن خیابان. حالا این خیابان یا جنبش اجتماعی گاهی اوقات شکل کاملا مسالمت‌آمیز داره، گاهی اوقات شکل شورشگرانه خیلی خشونت‌آمیز هم ممکنه پیدا کنه، گاهی اوقات هم شکل انقلاب پیدا میکنه، یعنی به یک سرانجام مشخصی هم ممکنه برسه. وقتی ما با این شرایط روبرو میشیم که اون وقت بن‌بسته، یعنی رویه‌ها و نهادهای سیاسی مرسوم بن‌بسته توش، از این راه مردم به نتیجه نمیرسن که همون که در این سالها به نتیجه نرسیدن، در نتیجه اون خصلت جنبشی شورشی افزایش پیدا میکنه. و چون حکومت سرکوبگر خصلت جنبشی، عملا تبدیل به خصلت شورشی میشه. برای همین میبینید که ما دائما با این قیام‌ها و خیزش‌ها و تلاش ها روبرو هستیم برای مقابله با چیزی که جلوی اون زندگی که این آدم دنبالش هستن رو گرفته. امروز اینطوریه، 1401 اینطوری بود، 98 و 96 و سالهای دیگه هم همینطور بودن، و اگر این بار هم به سرانجام نرسه، باز هم این ماجرا ادامه پیدا میکنه، چون اون رویه ها کار نمی کنن، مردم هم راه دیگری ندارن جز اینکه از بیرون از اون رویه ها این کار انجام بدن. اگر موفق بشن این تبدیل به انقلاب میشه و اگر موفق نشن این جنبه خیزش و قیام و شورش رو خواهد داشت.
آقای قاضیان، با توجه به گزارش و اخباری که منتشر میشه، با اون داده هایی که تا حال ما در دست داریم، آیا میشه یک تصویر تحلیلی از ترکیب اجتماعی معترضان داشته باشیم؟
خیلی سخت میشه در این مورد داوری کرد، چون ما مجبوریم بر مبنای داده های تصویری که از ایران میرسه این کار رو انجام بدیم. این داده هم اطلاعات فوق‌العاده زیادی به ما نمیدن. چیزی که مشخصه اینه که با توجه به گسترش جغرافیایی این موضوع در جاهای متفاوت که ویژگی های اجتماعی اقتصادی متفاوتی دارن، میشه حدس زد که این نوع از اعتراضات کل بشبندی و آرایش طبقاتی جامعه رو قاش داده، یعنی از همه اونا گذر کرده. شما میبینید در مناطق نسبتا برخوردارتر همین رو میبینید، این اعتراضات رو در مناطق محرومتر هم میبینید، در جایی که بیکاری خیلی بالاست، مثلا در استان غربی مثل کرمانشاه، لرستان، ایلام، همین رو میبینید. در جاهایی هم که این بیکاری کمتره، مثلا مثل تهران یا مشهد یا امثال اینا هم میبینید. این عاملی که نشون میده که از لحاظ اجتماعی ما نمیتونیم یک ویژگی مشخص رو به این افراد معترض نسبت بدیم. سایر جنبه‌های ویژگی‌های اجتماعیشون اگر در نظر بگیریم، اونم تا حدی مبهمه. مثلا یه چیزی که شاید از توی این تصاویر بشه فهمید اینه که حضور زنان نسبت به 1401 به نظر میرسه کمتره. حالا دلایل مختلفی میتونیم وجود داشته باشه براش. در مورد حضور گروه‌های سنی ما هنوز نمیتونیم داوری دقیق بکنیم. نوع کشته شدگان شاید گواهی این باشه که طبقات سنی پایین‌تر بیشتر درگیر این ماجرا هستن. چیزی که اون رو از 1401 شاید متمایز کرده اینه که هنوز گروه‌های قومی به شدتی که در اون اعتراضات حضور داشتن هنوز حضور پیدا نکردن. ما در مورد کردستان و سیستان بلوچستان این وضعیت رو بیشترش همیشه شاهد هستیم. در اونجا اعتراضاتی وجود داشته بود داره، ولی نه به اندازه یا شدتی که در 1401 مشاهده کردیم.
حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم آمریکا، از طبقه متوسط ایران گفت. از جایگاه اونها در ساختار اجتماعی و در اعتراضات اخیر چه نقشی داشتن؟ اما آخرین وضعیت اعتراض سراسری در شهرهای مختلف ایران در اسرائیل و بین رسانه‌ها، افکار عمومی و سیاستمداران این کشور چه بازتابی داشته؟ بنیامین صدر در گفتگو با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، از او پرسیده که رسانه‌های اسرائیل از آغاز این دور از اعتراض‌ها و به خصوص در دو سه روز اخیر خبرها و وقایع رو چگونه پوشش دادند؟
مطالبی که در رسانه‌های اسرائیل گفته می‌شد یا نشر می‌شد تا روز گذشته پنجشنبه حال و هوای دیگری داشت تا اینکه اون رو مقایسه بکنیم با آنچه که در طول پنجشنبه و پنجشنبه شب در ایران رخ داد. رسانه‌های اسرائیل از همون روزهای دوم و سوم اعتراضات در ایران بیشترین توجه رو به این تحول مهم مبذول داشتند. چرا؟ چون 47 سال خصومت عمیق میان جمهوری اسلامی با اسرائیل، حکومتی که نابودی اسرائیل رو در سرلوحه دستور کار خودش قرار داده، برای اسرائیل این امر خیلی مهم بود. اما از اونجا که 6 ماه تنها از آخرین عملیات نظامی اسرائیل و جمهوری اسلامی سپری شده، برخی ها می گفتن که این امر می تونه چه اثراتی بر دور بعدی یک حمله احتمالی دیگر اسرائیل داشته باشه.
خانم رام، جدای از مطالب منتشر شده در رسانه های اسرائیلی، رویکرد مقام های اسرائیلی چگونه بوده؟
مقاماتی در اسرائیل در روزهای اخیر با احتیاط خیلی زیادی از این امر صحبت می کردن. اونها به کارشناسان اسرائیلی غیر ایرانی زاده استناد می‌کردند، کسانی که تاریخ معاصر ایران رو از روی درس‌ها و کتاب‌های نوشته شده در غرب آموختن و زبان فارسی رو تا حدی فقط برای فهمیدن بلدن و خودشون صحبت نمی‌کنن. این کارشناسان اسرائیلی غیر ایرانی زاده در اسرائیل تقریبا میتونم بگم که همشون میگفتن که باید بسیار محتاط بود.
خب الان با توجه به تحولات تازه، به خصوص از پنجشنبه به بعد و صحبت‌های دوباره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، به نظر میرسه که این رویکرد باید تغییر کرده باشه، درسته؟
این لحن از روز گذشته شنبه کاملا تغییر کرد. الان بیشتر از شاهزاده رضا پهلوی صحبت میکنن، مطالب او رو بازنشر میدن، به ابعاد وسیع اعتراضات توجه دارن. میتونم بگم که در صدر مسائل اسرائیل هست و همین امروز چپگراترین روزنامه اسرائیل که مخالف بنیامین نتانیاهو هم هست، عموس هرئل، مفسر ارشد هارت، امروز نوشته که ارتش اسرائیل برنامه های آماده شده خودش رو برای یک حمله احتمالی دیگر علیه جمهوری اسلامی ایران، نظر به اعتراضات کنونی که در ایران در حال اتفاق، فعلا راکت گذاشته تا ببینه که چه خواهد شد.
به پایان ویژه برنامه اعتراضات ایران رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه این برنامه خبری تحلیلی بودید و همچنان هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید شاد باشید، مانا و توانا.